دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد.
رادیو و تلویزیون میهن.
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک شما ایرانیان دلیر آزاده، آزادگان دلاور ایرانی، بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن در هر گوشه ای از این جهان پهناور که هستید. پروانه بفرمایید تا نخست شاد باش بگویم فرا رسیدن نوروز باستانی را. به پیشگاه شما نازنینان، به پیشگاه استادان خودم در این رسانه به راستی ویژه میهن و نیز به گرداننده این رادیو و تلویزیون جناب آقای سعید بهبهانی، که به راستی بیان که بخواهم مدح و مبالغه‌ای کرده باشم و گزافه‌ای به پای ایشان ریخته باشم، ایشان را رستمی میدانم به تنها تن خیش در این بیش از 20 سالی که او به جان کوشیده در راه میهن، در راه میهن. باری این نوروز، این یادگار کیانیان، این تنها چیزی است که از ما نتوانستند بگیرند. مملکت ما، این آب و خاک ما، در این درازنای تاریخ بارها و بارها مورد هجوم بیگانگان قرار گرفته، از اسکندر مقدونی بگیرید تا روس و انگلیس، از تازیان بگیرید تا مغول‌ها. و اما هر کدام اینها که آمدن، دو چیز را از ما ایرانی ها نتوانستند بگیرند. یکی این نوروز بود و دیگری می. تو گویی ژن ایرانی با این دو عجین آمیخته است. و با اینکه سال سال سختی بود که گذشت، اما هر آینه نوید بخش آینده روشن است. اندکی صبر، سحر نزدیک است. باری یارا، چنان که می دانید به روخانی تاریخ، به ویژه تاریخ صدر اسلام نشسته ایم، به شیعیگری می پردازیم. از کتاب شیعیگری علامه احمد کسروی، و این کتاب را با هم می خوانیم. و اگر فرصتی هم در پایان باقی مان، چند بیتی شاهنامه میخوانیم که حالمان خوب شود. بله، عرض میشود که در گفتار سوم هستیم. زیانهایی که از این کیش برمیخیزد، و رسیده ایم به زیان چهارم. اجازه بفرمایید تا از اینجا رو با هم دنبال کنیم. زیان چهارم: میبایست از داستان گریه و روزخانی نیز جداگانه سخن رانیم. این نیز زیانهای بسیاری را در پی دارد. چنان که گفتیم، نخست از این راه سودجویی سیاسی میکرده اند. به کسی که ستم رسیده، مردم دلهاشان می سوزد و خواهان و ناخواهان هواداری از او نمایند. از این رو سران شیعه از ستم دیدگی حسین ابن علی به پیشرفت کار خود می افزودند. چیزی که هست در آن زمانها، یعنی در همان ایام ائمه معصومین، الطیبین الطاهرین، چیزی که هست در آن زمانها کار تنها شعرهایی خواندن و گریستن می بوده که سالی یک بار و دو بار به آن می پرداختند. این بوده، عزاداری در این حد بوده در زمان خود نوادگان و نتیجگان و نبیرگان امام حسین. در زمان خود امامان بیش از این سراغ نمی داریم. سپس در تاریخ ها می بینیم که در زمان خاندان بویه در بغداد روزهای عاشورا تکانی هم در شیعیان پدید می آمده و نمایشی می رفته. پس از آن یادی در کتاب ها در این باره نمی بینیم تا از زمان صفویان دوباره آغاز یافته. ملا حسین کاشفی کتابی درباره داستان کربلا به نام روضت الشهدا نوشته بود و کسانی که در نشست ها از آن خوانده مردم را می گریانیده اند همانا روزخان از همانجا پیدا شده است. این یعنی روزخانی، یعنی کتاب روزه ملا حسین را می خواندند. روزت و شهدا، یعنی این روزه را می خواندند، این کتاب روزه را می خواندند که بسیار کتاب پرسوز و گدازی است. می خواندند و می گریاندند مردم را. واژه روزخان از آنجا پدید آمده. گویا نخست نشست های ساده ای از سوی مردم برپا می شده، ولی سپس شاه، منظور شاه صفوی است، ولی سپس شاه و پیرامونیان او به کار برخواسته و توان گفت که در روزهای عاشورا برخی نمایش ها از جمله شبیه سازی می رفته است. شبیه سازی نیز یک نمایشی است که در واقع وجه تسمیهش به این صورت است که کسی می آمد خود را شبیه شمر می کرد، کسی می آمد خود را شبیه حضرت عباس می کرد، کسی خودش را شبیه امام حسین می کرد، کسی خودش را شبیه ابن زیاد می کرد. می گفتن شبیه سازی، یعنی این شبیه اون شده، داره رول اون رو بازی میکنه. از آن زمان آگاهی کمتر است، ولی چون به زمان قاجاریان میرسیم که در نوشته های جهانگردان اروپایی در دست است، میبینیم دستگاه بزرگی در میان مردم میبوده و در ایران و هندوستان و قفقاز و دیگر جاها در دوازده روز محرم، دوازده روزا سوم امام، شوخی که نیست، امام حسین با سومش هم بگیریم، در دوازده روز محرم روزخانی های بسیار می شده و سینه زنی و غم زنی و شاه حسینی از همان زمان ها شناخته می بوده. شاه حسینی در واقع این دستجات رو می گفتن، دسته های شاه حسینی. هرچه هست در زمان ما روزخانی و نمایش های محرمی، زمان ما یعنی که یعنی 100 سال پیش، هرچه هست در زمان ما روزخانی و نمایش های محرمی یک گرفتاری بزرگی برای ایرانیان گردیده و این میدان بی اندازه پهناور شده بود. در شهرهای بزرگ شمار روزخانها از 200 و 300 گذشتی و بسیاری از آنان از آن راه داراک اندوخته توانگر بودندی. برخی نیز به دربار بستگی هایی داشته، لقبهایی از سلطان و زاکرین یا ملک و زاکرین و مانند اینها یافتندی. در سراسر سال روزخانی ها رفتی، اگر کسی در گذشتی یا از سفر آمدی، یا عروسی کردی، یا خانه تازه خریدی، یا فرزندی پیدا کردی. در خانه روزه خانانیدی، روزه خانانیدی یعنی می اومدن و روزه خانی برپا می کردن به هر بهانه‌ای، به هر مناسبتی. عروسی و عزا، این بساط روزه خانی برپا بوده. هر توانگری سالانه 10 روز یا بیشتر نشست برپا کردی و در خانه اش را به روی مردم گشودی. کمتر نشست بودی که روزه‌ای خوانده نشود. شیعی با فهم و باور کسی بودی که اگر پدرش مرده به حسین بگرید، اگر برادرش در گذشته یاد عباس برادر حسین کند، اگر پسر جوانش از دست رفته علی اکبر را به یاد آورد، اگر عروسی کند روزه از عروسی قاسم خواند. یک زن شیعه همیشه باید یاد از زینب و ام کلثوم کند و هر اندوهی که رخ دهد آن را به کنار گذارده و به اندوه خواهران و زنان حسین بگرید. این دستوری می بود که پیشوایانشان داده بودند. غم و غصه خودتو نمیخواد بخوری، غم و غصه امام حسین رو بخور. از آن سوی چون محرم رسیدی، بسیاری از مردم رخت سیاه پوشیدندی و از همان روز نخستین در تیمچه ها و کاروان سراها و در خانه های مجتهدان و بزرگان دستگاه سوگواری در چیده شدی. در همه جا روزخانی ها آغاز یافتی. بازار روزخانان بسیار گرم شده. هر یکی سوار اسب یا خر از اینجا در آمده به آنجا شتافتی. در هر جایی روزخانان همین که یکی از منبر پایین آمدی آن دیگری بالا رفتی. در همان هنگام از هر کوی دسته ای راه افتادی. سین زنها، زنجیر زنها، هر گروهی دنبال دیگری را گرفته درخش های بسیار جلو انداخته، با طبل و شیپور و یا بیانها نالان و مویان به راه افتادندی. در بازارها گردیده و به تیمچه ها و خانه های مجتهدان و بزرگان رفته، بدینسان روز را به پایان رسانیدندی. هنگام شام در هر کوی و کوچه‌ای دسته شاه حسینی راه افتادی، سپس نیز در هر مسجدی روزخانی رفتی. از روز هشتم یا نهم شبیه نیز در آمدی. شمر و یزید و حسین و عباس و علی اکبر و قاسم و زین العابدین بیمار و زینب و ام کلثوم و سکینه بر روی اسب‌ها در بازارها گردیدندی. در تبریز در روز نهم شیر هم آوردندی که خود داستانی می داشت. شیر اومده بوده کمک کنه به امام حسین. روز دهم عاشورا دیوانگی بالا گرفتی. از آغاز روز 100 دسته شاه حسینی راه افتادی. از هر کوی و کویچه غم زنان با سرهای شکافته و کفنهای سفید خونالود بیرون آمدندی. مردم قرهوا در تبریز و تهران قفل به تنان آوردندی. عکس ها رو دیدید به احتمال زیاد. در این روز ملایان و بازارگانان و توانگران نیز خودداری ننموده، با پاهای برهنه و سرهای باز گل به رو مالیده به جلو دسته افتادندی. به سرهاشان خاکستر و کاه ریختندی، کسانی چندان گریستندی و به سر کوفتندی که از خود رفته افتادندی. بدینسان دسته های گوناگون از این سو و آن سو راه افتادندی و در بازارها به هم رسیدندی. انبوه زنان و مردان به تماشا ایستاده گریه کردندی. گریه کنید زبابه. بسیاری از غم زنان به خود نمایی چندان زدندی که افتاده از خود رفتندی و سالانه چند کس با این آسیب در گذشتندی. در بسیاری از شهرها روز عاشورا نخل گردانیدندی، یک چیز بسیار بزرگ و سنگین که از چوب ساخته نخل نامیدندی. هر کوی نخلی داشت و در آن روز 20 و 30 تن یا بیشتر به زیرش رفته آن را برداشتندی و در کوچه ها گردیدندی و چون دو نخل به هم رسیدی به یکدیگر راه نداده به پیکار برخاستندی و به سر و روی هم دیگر خستندی، گاهی نیز خون ریختندی. در شهرهایی که دو تیرگی حیدری و نعمتی از میان نرفته بود هر سال در روز عاشورا پیکار به میان افتادی و سرها شکسته و تنها کوفته شدی. از این نادانی ها چنان بودی که اگر کسی به شما رد و داستان همه را بنویسد یک کتاب بزرگی باشد. این نادانی ها در ایران رواج می داشت تا رضا شاه پهلوی جلو گرفت که 10 سال بیشتر کم نشانی از این نمایش ها دیده شدی. درود بر رضا شاه، درود بر رضا شاه. جا داره یادی کنیم از این ترانه‌ای که شاهین نجفی اخیراً ارائه کرده است با همین مضمون رضا شاه. ولی چنان که می‌دانیم پس از رفتن او دولت به جلوگیری نمی‌کوشد، یعنی در آغاز دوره محمد رضا شاهی. ولی چنان که می‌دانیم پس از رفتن او دولت به جلوگیری نمی‌کوشد و ملایان می‌کوشند که بار دیگر آنها را رواج دهند و چنان که می‌شنویم در بسیاری از شهرها آغاز یافته در محرم همان نمایش ها به میان می‌آید. حالا ببینیم، ممکنه سوال پیش بیاد، خب آقا مگه چه اشکالی داره؟ چنان که گفتیم این کار زیانهایی را در پی می داشت و اینک آنها را فهرستوار به کوتاهی یاد می کنیم. 1. داستانی که 1300 سال پیش رخ داده به آن پرداختن و به گریه و سوگواری برخواستن از خرد رو برگردانیدن و اون را لگد مال ساختن است. آخه از خرد به دور پدر جان. وقتی عزیز آدم از میان میره سالی دو نهایتش دیگه خیلی 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 طرف عزیز باشه، سالی دو به یادش هستی، متأثری، ناراحتی یادش میفتی، پس از اون انکار تو گویی که سهراب هرگز نبود. به کل آدمی فراموش میکنه. خب این چه داستانیست که 1300 سال از اون ماجرا گذشته، بیش از 1300 سال، هر روز، هر سال، هر سال از سال قبل داغ‌تر، غلیظ‌تر، شدیدتر این بساط برپا بشه. کجای این خردمندانه است؟ اونقدر هست که جوک ها ساخته شد در این باره که اروپایی ها آمد دید اینا اینجوری بر سر کله هم میزنن، گفت آقا اینا چشون کفی چی امامشون فوت شده، گفت کی؟ گفت 1300 خورده ای سال پیش. گفت پس چرا الان به اینا خبر دادن؟ چرا زودتر نگفتن؟ باری این که پنداشتند که خدا از این گریه و زاری خوشنود گردد و پاداش ها دهد، نادانی دیگری از آنان می باشد. خدا از کاری خوشنود گردد که بخردانه باشد و سودی از آن برخیزد. شما بیمارستان بساز، مدرسه برپا کن، خدا از این کار خوشنود میشه. کاری که عام المنفعه باشه. سعدی فرمود عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. بله گریه و مویه به یک داستان کهن هزار ساله چه سودی تواند داد؟ چرا خدا به آن پاداش دهد؟ شگفت است که بازماندگان حسین خودشان پس از یکی دو سال پیش آمد را فراموش ساختند و به زندگی پرداختند. چنان که گفتیم علی ابن حسین با یزید آشتی کرد و با او دوستی نمود. سکینه دختر حسین که به گفته روزخانان در ویرانه شام مرده است و باشد که شیعیان به این مرگ او خروارها عشق ریختند، سالها پس از آن زیسته و زن مصعب ابن زبیر شده بود. پس از آن نیز زن عبدالملک ابن مروان گردید و با خوشیها زندگی سر داد، ولی شیعیان پس از 1300 سال آن داستان را فراموش نمی کنند. و آیا این دلیل روشنی به سبک مغزی و بیخردی یک مردمی شمرده نخواهد بود؟ دو، سینه زدن، زنجیر به تن کوفتن، گل به رو مالیدن، خاک بر سر ریختن، سر خود را شکافتن، جستن و افتادن، نعره کشیدن و این گونه کارها جز نشان دژخویی و بیابانیگری نیست. شیعیان اینها را هنری پنداشته و اگر در میان تماشاچیان یک یا چند تن اروپایی بودی به نام خودنمایی بیشتر کوفتندی و زدندی و بلندتر نعره کشیدندی، ولی راستی آن است که همین نادانی ها و مانند های آن دستاویز به دست اروپاییان داده که ایرانیان و دیگر شرقیان را نیمه وحشی شمارند و به زندگی آزاد شاینده ندانند. اروپاییان از سالها کوشیدند که شرقیان را در نادانی ها و دژخویی هایی که می داشتند و می دارند پایدار گردانند و از این رفتار دو نتیجه خواستند. یکی آن که شرقیان در سایه همین نادانی ها ناتوان مانده و درمانده باشند و به آسانی گردن به یوغ چیرگی آنان بگذارند. دو دیگران که بهانه در دست باشد و به نیکخواهان جهان که در اروپا نیز فراوانند پاسخی توانند داد. اینکه از 100 سال باز اروپاییان که به ایران و هند آمده اند داستان ها از این نمایش ها و نادانی های شیعیان در کتابشان نوشته اند و پیکره ها برداشته به چاپ رسانیده اند، اینکه برخی شرق شناسان به ستایش هایی از شیعیگری و از این نمایش ها پرداخته اند، همه از این راه بوده است. دو تن از شرق شناسان که یکی موسیو ماربین آلمانی و دیگری دکتر جوزف فرانسوی بوده، در کتاب های خود از کیش شیعی و از این نمایش های شیعیان ستایش ها نوشتند و اینها عنوانی به دست ملایان داده که آن دو نوشته را که به فارسی ترجمه شده در دفتری به نام سیاست الحسینیه به چاپ رسانیدند. ولی ما نیک می دانیم که این شرق شناسان از کارکنان سیاسی می باشند و نوشته هاشان جز از راه فریبکاری نیست. به گفته موسیو ماربین، نصیرالدین طوسی کار بسیار نیکی کرده که در زمان تاخت مغولان و در چنان هنگام گرفتاری کینه شیعی و سنی را فراموش نساخته و مغولان را به سر بغداد برده و کینه از دشمنان خاندان علی جسته است. این بوده آرزویش که شیعیان همیشه چنان باشند و هیچگاه کینه سنیان را از دل بیرون نکرده به کارهای دیگر نپردازند. به گفته دکتر جوزف، شیعیگری در نتیجه روزخانی پیشرفت بسیاری کرده و او آرزومند می بوده که شیعیان در این راه پیشرفت را از دست ندهند و به شماره شیعیان که به کار سیاست اروپایی ها نیک می خورند بیفزایند. 3. گذشته از آن که گریه ها و ناله سهش ها فرو نشاند و آتش غیرت را خاموش گرداند، آن همه روزخانی ها و دستبندی ها که مردم را سرگرم می ساخت، بی گفتگوست که از پرداختن به کار زندگانی باز می داشت و مملکت تعطیل می کنند برای این ماجرا. به کار زندگانی کسی نمی پردازه که بدبختی هایی که گریبان گیر ایرانیان شده و بدین سان درمانده و زبونشان گردانیده شوندهای بسیار داشته و بیگمان یکی از آنها این بوده. مردم به جای آن که از پیش آمدهای جهان و از پیش رفتهایی که در دانش ها و دیگر زمینه ها رخ داده بود آگاه باشند و یا به اندیشه و کشور و توده بپردازند، به آن نمایش های بیهوده پرداختند و این نتیجه آن سرگرمی است که میبینیم که از دست آزمندان اروپا مشت میخورند و از ستم یزید مینالند. زنان ایران که از همه جا ناآگاهند و کمترین دلبستگی به کشور و زندگانی توده‌ای نمی‌دارند، مجدد عرض می‌کنم، یادآوری می‌کنم، استاد از دوره خودش داره سخن می‌گه، 100 سال پیش، زنان ایران که از همه جا ناآگاهند و کمترین دلبستگی به کشور و زندگانی توده‌ای نمی‌دارند و از درس خواندگان نیز هوش و فهمی در این باره دیده نمی‌شود، شوندش جز این نبوده که بیشتر زمان را در روزخانی‌ها به سر برده و هوش و جربزه خود را در آن راه‌ها به کار انداختند. 4. این داستان گریه و زیارت با آن پاداش هایی که نوید داده شده زیان بسیار بزرگ دیگری را در بر می دارد و آن اینکه شیعیان به بدکاری گستاخ باشند. باید دانست که مردم عامی درباره نیک و بد فهم و بینشی را که می بایست ندارند و یک چیز که بد است مثلا دزدی، آنها دربارش تنها این را می دانند که گناه است و مایه خشم خداست و بدکار یا دزد به دوزخ خواهد رفت و یگانه جلوگیرشان همان ترس از دوزخ می باشد. از اینکه بدی ها زیان به زندگانی رساند و مایه نابسامانی آن گردد چیزی است که به اندیشه آنان نرسیده. این است چون میشنوند که کسی که گریه به حسین کرد و یا به زیارت بارگاه او رفت همه گناهانش آمرزیده گردد و بهشت به او بایا باشد، از ترسی که می داشتند ایمن شده به هر بدی پا می گذارد. این چیزی است که از نخست آزموده بود و در این چند سال که به شوند جنگ در ایران خاروبار کم شد و نرخ ها بالا رفت آزمایش دیگری به دست آمد، زیرا دیده شد که کسانی که انبارداری کردند یا پیاپی به نرخ ها افزودند و هزارها خاندان از پا انداختند، بیشتر حاجیان مقدس و مشهدیان لب جنبان می بودند. بله، این حضرات امروزه، این حضرات اختلاسگر که میلیارد میلیارد در میلیارد میلیارد می دزدند و می برند، فلان رئیس کل، فلان معاون مدیر کل، فلان وزیر و فلان وکیل، بابا اینها همشون اول اومدن اخلاص خودشون رو ثابت کردن، اینا که مفتی به اون مقام نرسیدن که هر کسی که رئیس بانک نمیشه اول باید اخلاصش رو ثابت کنه، اول باید مقدس باشه، مقدس مآب باشه. استاد چی میپرماید؟ باید این احتکارگران، بله، اینها خود بیشتر از حاجیان مقدس و مشهدیان لبجنبان زیر لب تون 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 داره ورد میخونه، داره ذکر میگه، داره صلوات میفرسته، داره تسبیح ها در بره میگه. نیز دیده شد که همان پول هایی را که از راه برانداختن خاندان ها به دست آورده بودند برداشتند و با پیشانی باز روانه کربلا و نجف شدند که زیارت کنند و به ملایان پول هایی دهند. این نامردان که بهانه در دست می دارند و به کشور و توده پروایی نمی نمایند و به میهن پرستی ریش خند می کنند، بدین سان از بدکاری نیز نمی پرهیزند و در سایه کیش بی پایی که می دارند خود را به هر دلخواهی آزاد می شمارند. اشکالی نداره که گناه کردی، یه زیارت، یه روزه، همشو میشوره میبره. شما اگر زمانی به توده عامی پردازید و باورهای آنان را نیک سنجید خواهید دید در سایه سخنانی که همیشه از ملایان و روزخانان شنیدند چنین پندارند که آدمی در این جهان ناچار از گناه است و چاره کار همان گریستن به امام حسین و رفتن به زیارت او و دیگران می باشد. این است که خدا روز الست با امام حسین آن پیمان را بسته بوده. اگر شما با یک شیعی که به کربلا می رود به سخن پرداخته بپرسید چرا به کربلا می روید، پاسخ خواهد داد آقا ما گناهکاریم، باید برویم و از گناهان پاک شویم، بله استخون سبک کنیم، بار گناهان را از گرده های خود برداریم. چنین جواب شما رو میدن. اگر بگویید بهتر از گناهی نکنی تا نیازمند پاک شدن نباشی، با شگفتی پاسخ خواهند داد مگر آدم میتواند گناه نکند؟ نمیشه که، گناه رو که باید بکنیم، دست خودمون نیست، گناه رو میکنیم بعد دیگه اینجوری پاکش میکنیم، میریزیم به پای سنیا، گناهمونو میدیم به اونا و ثوابهای اونا رو میگیریم میریزیم به پای خودمون با یه زیارت. در تبریز سخنی هست و بارها از زبانهاشان شنیدم، میگویند سک ناپاک است چون به نمکزار افتاد و نمک گردید پاک شود. ما گناهکاریم و ناپاکیم و خود را به نمکزار میاندازیم تا پاک شویم. اگر نیک اندیشید در این باره باورهای شیعیان بیمانندگی به باورهای مسیحیان درباره گناه و کفاره نمی باشد. درست میگه استاد، چه درک درستی داشته این استاد ما، این علامه ما. باور مسیحیان نیست چنین است، بسیار شبیه در این قسمت به این باور شیعیان. و اون این که مسیحیان میگویند عیسی مسیح کفاره گناهان بشر شده است. چه معنا؟ نه این که یعنی ما به ازای جرائم گناهان گذشتگان، بلکه ما به ازای جرائم گناهان آیندگان، همه رو با خون خودش داده. پس اگر تو به مسیح ایمان بیاری کفاره گناهات رو پرداخت کردی، او بابت گناهای تو مصلوب شده. خب میگیم آقا اومدیم و یه نفر تو این دنیا گناه نکرد. نه اون نمیشه، آدمی با گناه به دنیا میاد، آدمی در گناه زاییده میشه. چرا؟ چون از نسل آدم و حوای اونا هم گناه کرده بودن، از بهشت رانده شده بودن، بنابراین هر بچه‌ای که به دنیا میاد آلردی گناهکاره. باری خنده داره، چون نیک بنگریم خنده داره. این نکته را میتوان با زبان دیگری نیز باز نمود. چنان که میدانیم آدمی دارای دو گوهر است. اینجا استاد از میشود که کمی وارد مبحث روانشناسی شده. این نکته را میتوان با زبان دیگری نیز باز نمود. چنان که میدانیم آدمی دارای دو گوهر است، یکی گوهر جان که خواهان بدی هاست و دیگری گوهر روان که خواهان نیکی هاست. در بسیاری از مردم گوهر جان بسیار چیره باشد و این است که ایشان خودداری از بدی ها نتوانند، لیکن در همان حال روانشان بیکار نمانده آنان را نکوهش می کند و فرجادشان، یعنی وجدانشان، و فرجادشان همیشه ناآسوده باشد. چنین کسانی همان که بشنوند اگر کسی به امام حسین گریست و یا به زیارت رفت گناهانش آمرزیده می شود، همچون تشنهی که به آب رسد با خوشنودی و شادمانی میپذیرند و این را یک پاسخی به نکوهش های فرجاد گرفته خود را آسوده گردانند. به گفته عامیان، کور از خدا چه می‌خواهد؟ دو چشم بینا، یک آدم کش، یک انباردار، یک دزد، یک زن بدکاره، یک آخونده فریبکار به چه نیازمند است؟ به یک دستگاه آنچنانی که بی رنج و کوشش گناهان خود را بیامرزاند. از همین جاست که شما می‌بینید تیمور لنگ با آن خونخواری و تیر دلی که در اصفهان در یک روز 70,000 آدم کشت و در بغداد از سرهای کشتگان مناره‌ها برافراشت، همیشه در جستجوی پیران صوفی می بوده و چون یکی را در می یافته دست به دامنش می آزیده. این تیمور مشهور است که قرآن رو از حفظ بود، هم از اول به آخر، هم از آخر به اول. یعنی آیه های هر سوره ای رو میتونست از آخر به اول هم بخونه. میبینید صمد خان با آن پلیدیش که ابزار سیاست نیکولا گردید و کسان بسیاری از آزادی خواهان غیرتمند را کشت، روزه میخانانیده و هر سال 400 تومان، خیلی پول بوده در اون زمان، 100 سال پیش، هر سال 400 تومان پول شمع به کربلا می فرستاده. اینها رازش همان است که باز نمودیم. باری وقت رو به اتمام است و این بخش اندکی به درازا انجامید. اجازه فرمایید دو سه بیتی هم شاهنامه به پای شما تقدیم کنم. بله، در گفتار گفتن جاماز انجام رزم را با گشتاست. خب به آنجا رسید داستان که عرض می شود سپاهیان ایران و چین به رو در روی همدیگر در آمده اند و اینک رسیده ایم به شب قبل از روز واقعه. فردا قرار است جنگ بین اینها آغاز شود و گشتاسب مشاور و وزیر و دستور خردمند خود جاماسب به فرزانه را فرا می‌خواند تا از او که به علم نجوم و ستاره شناسی آگاه است از فرجام این جنگ او را بیاگاهاند. چو از بلخ بامی به جیهون رسید، سپهدار لشکر فرود آورید. بشد شهریار از میان سپاه، فرود آمد از اسب و برشد به گاه. برشد به گاه یعنی به داخل خیمه رفت. بخواندان زمان شاه جاماسب را، کجا رهنمون بود گشتاسب را. سر موبدان بود و شاه ردان، چراغ بزرگان و اسپهبدان. چنان پاک تن بود و پاکیز جان، که بودی بر او آشکارا نهان. آشکارا نهان، نهان و رو آشکار بود. ستاره شناسی گرانمایه بود، ابا او به دانش کرا پایه بود. بپرسید از او شاه و گفتا خدای، تو را دین بهداد و پاکیز را، چطور نیست اندر جهان هیچ کس، جهاندار دانش تو را داد و بس. بباید کردن زختر شمار، بگویی همه مرمرا روی کار، که چون باشد انجام و فرجام جنگ، کرا بیش خواهد بود اینجا درنگ. نیامدش خوش پیر جاماسب را، به روی دژم گفت گشتاسب را، که ای کاش کی ایزد دادگر، ندادی مرا این خرد وین هنر. مرا گر نبودی خرد شهریار، نکردی ز من بودنی خواستار. بگویم من این ور نگویم به شاه، کند مرا شاه شاهان تباه. بنابراین اینجا به اون بود که من خیلی خوشنود نیستم از این دانشی که دارم، برای اینکه این اخباری که میخوام به شما بدهم موجبات ناخرسندی شماست. شروع میکند با اوقات تلخی سخن گفتن با شاه و میترسد از اینکه با او سخن بگوید، میگوید که میترسم تو مرا تباه کنی. باری یارم وقت به اتمام رسید، اجازه بفرمایید تا دنباله این حکایت و آن تاریخ را به جلسه آینده موکول کنیم. با سپاس از اینکه چون همیشه مهر کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید و با آرزوی بهروزی و سربلندی و پیروزی برای یکایک شما نازنینان و به امید بوسه زدن بر جبین بلند آزادی، در فردای میهن همه شما عزیزان را به ایزد منان می سپارم. تا دیداری دیگر، درود و دوصد بدرود و پاینده ایران.